درود بر شما همراهان صمیمی برنامه چراغ رادیو تهران. چه حالی داره وقتی که صحبت از آقا امام حسین علیه السلام میشه با این نوحه و نوای آسمانی و زیبا، انگار که وقتی نام حسین رو بر زبانشون جاری میکنن و این کارهای زیبا رو ارائه میکنن، این کارهای کم و بیش حالا هم مداحی هست هم موسیقایی هست، اون حس و حال امام حسینی چقدر حال آدم رو خوب میکنه. انشالله که حالتون اون عشقتون، اون عشق مطهر، اون عشق پاکه، انشالله که بر جان و دلتون نشسته باشه و گوارای وجود نازنین شما. همراه شما هستیم در برنامه چراغ رادیو تهران و مهمان بسیار عزیز و ارجمندی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند، با احترام سلام، محضر حجت الاسلام و المسلمین بابایی استاد حوزه و دانشگاه، این ایام رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سرکار خانم نیرومند بزرگوار، شنوندگان نازنین برنامه وزین چراغ، سلام علیکم، شب همتون بخیر. خیلی خوشحال هستم که محضرتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکر. قطعا حظ معنوی خواهیم برد. حالا هوای معنوی که حضرت عالی من میدونم اشراف دارید و چقدر عاشقانه از آقا جانمون امام حسین علیه السلام در واقع مباحثی رو ایراد میفرمایید، در خدمتون هستیم. با اولین سوال، بزرگوار، ما در روایاتمون جایگاه عجیب و ویژه برای زیارت آقا امام حسین جانمون علیه السلام در نظر گرفتیم و تاکید شده، بفرمایید دلیلش چیه؟ چرا اینقدر مردم عاشقن بعد از گذشت این همه سالها و قرنها در واقع؟ بفرمایید.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام یه تحلیل کوتاه تاریخی داشته باشم تا بعد جایگاه زیارت امام حسین بیشتر خودش رو نشون بده.
بفرمایید.
سال 61 هجری قمری در پهنهی به نام کربلا دو تا جنگ همزمان اتفاق افتاد. جنگ اول نظامی بود. در جنگ نظامی ما باید بپذیریم که امام حسین شکست خوردن. چرا؟ چون همشون به شهادت رسیدن، میخواستن حکومت تشکیل بدن، نشد. اما همزمان با جنگ نظامی در روی دیگر سکه حادثه کربلا یک جنگ روایتی هم شروع شد. اون جنگ روایت توسط بنی امیه سالیان قبل شروع شده بود، اما در حادثه کربلا به اوج خودش رسید. به این معنا که اونا میدونستن که جسم ابا عبدالله رو از نفس انداختن، اما نام علی عبدالله میتونه کاری رو انجام بده بسیار فراتر از اون چیزی که اصحاب ابا عبدالله یا خود ابا عبدالله میخواستن انجام بدن. به خاطر همین اومدن برای دفن نام ابا عبدالله کارهایی رو انجام بدن. به عنوان مثال اونا اومدن گفتن که اون روزی که ابا عبدالله کشته شده یا به نقل ما به شهادت رسیده، این روز مبارکیست.
بله،
زیارت عاشورا میکنیم که وهازا یوم تبرکت بهی بنی امیه. روز عاشورا روزی بود که بنی امیه میگفتن خیلی خیلی روز پربرکتیه، پس این روز رو روزه بگیریم، این روز بریم دنبال کار و کاسبی و اصطلاحا استفاده از مواهب دنیوی. از جمله کارهایی که کردن این بود که بعد از شهادت ابو عبدالله اومدن توی کوفه به یمن کشته شدن ابو عبدالله 4 مسجد رو تأسیس کردن. چرا؟ چون میخواستم بگم که اگر حسین کشته شد، نه اینکه او فرزند پیامبر، بله فرزند پیامبر بود، اما خارج شده که از دین بود. حسین کسی بود که علیه دیانت، علیه اینجنا خلیفت و رسول الله قیام کرده بود، ولذا کشته شدنش نه اینکه کار اشتباهی نبود، بلکه کار کاملا درستی هم بود. اصلا این آذین بندی شهرها به هنگام ورود قصرهای کربلا بابت چی بود؟ بابت این بود که در این جنگ روایت از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی مردم رو آماده بکنه. چرا؟ چون میدونستن که اگر نام حسین زنده بماند میاد و همه تاج و تخت اونها رو به زیر خواهد کشید. در طرف مقابل اهل بیت اومدن برای این جنگ روایت یک دفاع جانانه رو انجام دادن. من هم از شما میپرسم خانم نیرومند و از شنوندگان عزیز، به نظر شما در این جنگ نابرابر روایتی که علیه اهل بیت آغاز شد کدوم طرف پیروز بود؟ کدوم نامه که در دنیا باقی مونده غیر از نام ابو عبدالله؟
غیر از این نیست. آقای دکتر، عرض کنم استاد عزیز و گرانقدر، راه پیمای اربعین و حالا قیام عاشورا، اون چیزی که من الان به ذهنم میرسید با توجه به فرمایش شما و سوال شما، به نظر من یک حرکت تمدن ساز، انسان ساز، حقیقت محور، یعنی ریشه در ایمان داره، مقصدش کربلاست، پیامش آزادی و عدالت و ثمرش هم تربیت انسان و انسانیت و یک جامعه است. پس نمیتونه بیهوده باشه این قیام و اون چه که از عاشورا ما به خاطر داریم و در ذهن سپردیم، و برای همین شاید پیام ماندگاری داره.
حالا نگاه کنید این پیام ماندگار چگونه ماندگار شد. خانم نیرومند، من به شما عرض میکنم اهل بیت اومدن از یک نرم افزارهای استفاده کردن که امروز وقتی ما یه مقدار اونها رو واکاوی میکنیم واقعا حیرت میکنیم، اصلا مثل معجزه میمونه. مثال، برای باقی نگه داشتن نام امام حسین در فضای خفقان یزید و بعد عبدالملک مروان که کوچکترین اقدامات باعث از بین رفتن اهل بیت میشد، اما اینا اومدن مثلا سیاست گریه و عشق رو پایه‌گذاری کردن. گریه امام سجاد 34 سال، گریه حضرت ام البنین اون مدتی که باقی، گریه حضرت زینب، گریه حضرت رباب. چرا؟ چون میخواستن نام ابو عبدالله رو زنده نگه دارن، چون طرف مقابل میخواستن نام رو دفن بکنه. اما برگردم به سوال اصلی شما، این که چرا اینقدر به زیارت ابو عبدالله اومدن و ما رو سفارش کردن و این همه فضیلت گفتن، یه بخش عمدش برمیگرده به این که این زیارت در حقیقت یک سیاست فوق‌العاده بود از طرف اهل بیت برای مانایی نام ابو عبدالله، برای باقی نگه داشتن نام امام حسین. لذا شما میبینید از اولین لحظاتی که امکان زیارت فراهم شد، اینا زیارت رو اومدن چیکار کردن؟ کلید زدن. مثلا اولین زیارت غروب روز عاشورا توسط کی؟ توسط حضرت زینب. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که بر سر و سینه زنان داشتن میومدن سمت گودی قصرگاه، زیارت نامه میخوندن. وا محمد ما صلی علیک ملیک السما، هذا حسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء واسکلا و بناتک سبایا. 40 روز بعد شما میگید بعد از این حادثه، 40 اول یا حالا 40 دوم، اینا اومدن به زیارت ابو عبدالله. خب چرا اومدن به زیارت ابو عبدالله؟ چون میخواستن صرفا به ثواب زیارت برسن. بله به ثواب هم میرسن، اما فراتر از ثوابه. اینا میخواستن نام امام حسین رو زنده نگه دارن. امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، شما یک نامی رو بیارید که این نام بیشترین حجم علیش داره اتفاق میفته، من میگم اون نام غیر از ابو عبدالله نیست در عالم. چرا؟ چرا اینقدر دنیای استکبار نسبت به امام حسین اینگونه موضع‌گیری میکنه؟ یک کشوری در همسایگی ما با حدود 80% شیعه، کشور آذربایجان، چرا اجازه نمیدن که حتی یک پرچم یا حسین بر سر در خانه شیعیان زده بشه؟ چرا؟ چرا یک جمع قابل توجهی از شیعیانی که در عربستان هستن که آمار بسیار بسیار خیره کننده ای گفته میشه، خب اینها چرا اجازه بهشون نمیدن که این کار انجام بدن؟ دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که اصلا در دوره پهلوی اول چند سال مانع روزخانی، مانع زیارت و مانع اینها شدن؟ چرا؟ چون میدونن، میدونن که نام امام حسین یک نامی است که همراه او شور است و شعور است و حماسه است و قیام است و همه اینها
حقیقت است در واقع.
و حقیقت و اجازه نمیده که به تعبیری نفاق بیاد جای حقیقت رو، اجازه نمیده که بیاد نمیدونم ریا، اجازه نمیده که بیاد نمیدونم خیانت، اجازه نمیده که فساد و تباهی بیاد به جای حقیقت رو بگیره. لذا ما باید با نام حسین، حالا امروز زیارت ابی عبدالله، این زیارت بخواد در هر قالبی باشه. من این نکته رو عرض میکنم بعد از اینکه شما انشالله فرمایشتون رو داشته باشید. ببینید زیارت ابو عبدالله رو شما نگاه بکنید، من با مطالعه خدمت شنوندگان نازنین میگم، تقریبا شما در هیچ روز و شب مقدس عالم شیعه ندارید مگر اینکه یکی از آداب بسیار مهمش زیارت ابو عبدالله باشید. از شب قدر بگیرید تا شب عید فطر بگیرید تا شب عید قربان بگیرید تا روز قدیر بگیرید تا شب جمعه ای که الان درش هستیم بگیرید، هر جا و به هر بهانه این قضیه اتفاق افتید. بلکه فراتر از این مثلا بزرگترهای ما، خانم نیرومند، ما چی یاد دادن؟ یاد دادن که هرگاه آب میخورید بعدش چی بگید؟ بفرمایید، بگید سلام بر حسین. غیر از اینه
نه خیر، درست
سلام بر حسین. اون صرفا خیال نکنه کسی که یه مطلبی است که بزرگترهای ما گفتن، حالا بیاد نه، این روایته. یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن گفتن شما زیارت ابا عبدالله رو روزانه داشته باشید ولی اون به گفتن سلام بر حسین بعد از خوردن آب. خب چرا؟ عرض میکنید نگه داشتن نام ابا عبدالله در طول تاریخ با نرم افزارهایی صورت گرفته، یکی از اونها مجالس روضه و عزاداری، یکی از اونها بحث زیارته که این زیارت رو هم امروز ما در قالب این اتفاق پرشکوه اربعین داریم مشاهده میکنیم که
ان شاء الله انشاءالله به امید حضرت حق یک تنفس موسیقی رادیویی داشته باشیم. استاد عزیز برمیگردیم محضر شما، شما هم یک نفسی تازه کنید.
عجب شوری تو موجب هاست، حلبی کن روی لب هاست، احب الله من احب حسینا،
احب الله من احب حسینا.
خطوة خطوة يزجيه معتني مشاي صوب الغضريه، صوت سمعه دمعي بالعين، زينب تنادي هلا زوار الحسين، زينب تنادي هلا زوار الحسين.
كربلا ستون جاده و چشم انتظاری، عشق منون سرزمین وعده مازور روز اربعینه، وعده مازور روز اربعینه.
اسرع بممشای والهم بشوار، احسب الخطوات بدموع العين، نوبة تهتف دمعتي يا عباس، نوبة تنعم وجتي يا حسين.
خيلي عكس ياد غاري دارم، از تموم خاطرات
رايتي وانا بكل خطوتي اصيح بدمعتي، اصيح بدمعتي.
تو راه کربلا به یاد شهدا میخونن عاشقا، میخونن عاشقا. قدم قدم انشالله هر دایی میام سر.
هذا العهد طول السنين مشاين تسكر بلد الأربعين وي فاطمة وام البنين مشاين تسكر بلد الأربعين مشاين تسكر بلد
بالاربعین. درود بر شما شنوندگان جان، همراهان صمیمی، هموطنان عزیز، دردانه های رادیو تهران که همراه ما هستید در برنامه چراغ. ساعت 22:45 دقیقه است. در محضر مهمان بسیار عزیز و ارجمندی هستیم، حجت الاسلام و المسلمین، استاد حوزه و دانشگاه، استاد بابایی، و در خصوص اهمیت و فضیلت زیارت و پیاده روی اربعین گفتگو میکنیم محضر ایشون. باز هم سپاسگزارم به خاطر حوصله‌ای که کردید و برگشتی محضر شما استاد بزرگوار. عرض کنم که پشت خط هستید دیگه.
بله، باعث افتخار
دارم. خیلی متشکرم. عرض کنم امروز من خب متوجه شدم که راجبه در واقع این موضوع بسیار ارزشمند میخواییم صحبت بکنیم. داشتم راجبش فکر میکردم، اندیشه میکردم و
بله.
یه سری جملاتی رو و اون عرق و عشقی که دارم و در قالب واژه ها دوست داشتم که بیان بکنم، اون احساساتی که دارم، اون در واقع خب تجربه کردم یک بار البته این سفر رو، و به نظر من یک خواب بود که شاید دیگه تو زندگی من اتفاق نیفته. نمیدونم، امیدوارم خدا این نعمت رو دوباره به من بده و بتونم که این مسیر رو طی بکنم در اربعین حسینی. یعنی به نظرم سفر اربعین حالا از دیدگاهی که معنوی میتونه باشه، نه فقط یک زیارت جسمانی، یک سفر روحی و سلوکیه، یک سفری از من به او، از دنیا به حقیقت، در واقع از خیش به حسین. و در این مسیر انسان از خودش میگذره، دلش رو خالی میکنه، تهی میکنه تا با نور امام حسین علیه السلام لبریز بشه.
بله.
و این یک عشق مطلقه و این فکر نمیکنم این زیبایی رو هیچ انسانی در قشنگترین لحظات عمرش تجربه بکنه، اون لحظه بله. اولی که چشمش میفته به حرم آقا جانمون و از اون در واقع ستونهایی که داره عبور میکنه، اصلا یک حال و احوال داره که اصلا اون لذت بخش ترین نفسیه که آدم تازه میکنه. نمیدونم با این واژه‌ها چطور میتونم بیان بکنم. در بین این زیارت ها چرا زیارت اربعین برجسته تر و ماندگار تر شده؟
خیلی ممنونم. من اون حس بسیار زیبا و نورانی شما، من بگم حتی اون کسانی هم که نرفته بودن منتقل شد الحمدلله. زیارت اربعین در میان زیارات یه ویژگی خاصی داره. چرا؟ یه روایتی داریم ما از امام عسکری. شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، این روایت باعث شده که خیلی از علمای ما شروع کنن به بحث‌های عمیق و دقیق پیرامون برداشت هایی که از این روایت میشه. روایت چیه؟ امام عسکری روزی فرمودن که مؤمن 5 نشانه داره. روی این خیلی میشه من حرف بزنم، بحث نمادگرایی در ادیان یه بحث فوق‌العاده است که نمیخوام واردش بشم. اشاره این قضیه است، مؤمن 5 نماد، 5 نشانه داره. نشانه اول فرمودن صلات الاحدا والخمسین، این که اهل نماز 51 رکعته. و 51 رکعت چرا؟ گفتن 17 رکعت نمازهای واجب، 34 رکعت هم نافله های مربوط به همین نمازها میشه 51 رکعت. بعد فرمودن و تختم بالیمین، انسان مؤمن یکی از نشانه های ظاهریش اینه که در دست راست و انگشتر میبینید. اینا خیلی جای گفتگو داره، بحث ما چون این نیست ازش عبور میکنم. مورد بعدی فرمودن و تعفیر الجبین، پیشانی خودشون رو به خاک میذارن، یعنی وقتی که نماز میخونن روی خاک، روی مهر. مورد بعدی فرمودن و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو تو نماز بلند میگن. حالا موردی که توی این علامت های پنج داره فرمودن و زیارت الاربعین، نشانه مؤمن یکیش زیارت اربعینه. شما الان فرمودید که زیارت های زیادی امام حسین داره. بنده هم عرض کردم زیارت شب قدر، زیارت شب جمعه، زیارت شب عید فطر و عید قربان و روز قدیر و و و و و روز عرفه. چقدر زیارت روز عرفه فضیلت داره. اما چرا نگفتن زیارت عرفه نشانه مؤمنه؟ چرا نگفتن زیارت شب قدر امام حسین نشانه مؤمنه؟ چند تا نکته بگم. یه نکتهش رو یه شخصیت فرهیخته قبل از انقلاب که بعدها شد بهتر عزیز انقلاب فرمودن آقا قبل از انقلاب سال 53 اگر اشتباه نکنم که یکی از سخنرانیشون فرمودن از این روایت استفاده می شود که ائمه ما دنبال یک زمان و مکانی بودند برای تجمع شیعیانی که در نقاط مختلف دنیا بودند و اینا سال یک بار با دور هم جمع می شدن و همدیگر رو پیدا می کردن. در ایام حج نمی شد، چرا که ایام حج شیعه و غیر شیعه همگی اونجا هستن. اما اگر یک دوره قرار باشه که این اتفاق بیفته کجاست؟ آقا میگن روز اربعین. شما فرمودید الان که یک تجربه اربعینی داشتید، من به نظرم خیلی از شنوندگان عزیز هم این رو داشتن. این نگاه رو بیام یه مقدار مهم بکنی، ما در حادثه اربعین و در زیارت اربعین یک جمعیت حدود 20 میلیونی رو داره مشاهده میکنیم از تمام نقاط عالم دارن میاد.
بله.
و این چیز فوق‌العاده است، یعنی یک گرد همایی برای دیدن شیعیان عالم از نقاط مختلف اگر قرار بود اتفاق بیفته میشه با زیارت عربی. خب حالا چرا این گرد همایی اتفاق بیفته؟ یک، از حال هم مطلع بشید این که شیعیان عراق، ما خودمون خب الحمدلله توفیق داشتیم سالها، انشالله توفیقی باشه و نایب وزیرای شما و همه شنوندگان هفته آینده باشیم و بریم اونجا. توی این زیارت خود بنده اقلا بارها با شیعیان مختلف دنیا شروع کردم به گفتگو کردم، حالا احوال همون فرسیدینی مدام زنده، نه اینکه لزوما مسائل کردن، نه آقا حالتون چطوره؟ تو برادر منی الان در یمن، تو برادر منی در هندوستان، تو برادر منی در آمریکا اومدی، شیعه آمریکایی استرالیایی هستی، من اصلا احوال هم دیگر رو بپرسید. این یک. دو، اون قدرت انسانی شیعه رو به رخ دشمن کشیدن و اعد دوله هم مستطعت و من قوه، این که قرآن گفته شما نیروی خودتون رو به رخ دشمن بکشید که فقط های پیاسونی که فتاه ما نیم، یه وقتایی نیروی انسانی شیعه فراتر از همه اینها فقط به رخ دشمن. خب کجا این اتفاق میفته؟ شما اهل رساله هستید خانم یومد، میدونید که ماجرای اربعین بزرگترین اجتماع مذهبی دنیا در طول یک ساله.
بله.
رسانه های بین المللی ذره اون منعکس میکنن. چرا منعکسش نمیکنن؟ تو میدونن این قدرت شیعه که به رخ دنیا ممکنه کشیده بشه.
درسته.
به سوم، شکستن فضای اختناقی که علیه شیعه وجود داره. شما نگاه کنید شیعیان رو الان اگر قرار باشه معرفی بکنن در دنیا چگونه معرفی میکنن؟ یک اقلیت متعصب متحجر دور از آداب بین المللی و و و
بله.
بعد شما یهویی میره توی اربعین میبینید که 20 میلیون نفر، اونم با زیرساخت‌های ناقص کشور عراق، یک نفر از اینها نه گرسنه میرود و نه گرسنه برمیگردد، نه تشنه میرود. فراتر از اینها با چه تکریمی و چه عزت و احترامی داره این قضیه اتفاق میفته. خب این خودش اون فضای اختناق رسانه‌ای رو که علیه ما هست میشکنه. مورد بعدی، قرار این 20 میلیون نفر هم نوا بشوند برای تشکیل امت واحد. امسال با توجه به این ماجرایی که اسرائیل داره اوریان خودش رو نشون میده، اون ذات پلیدش رو، به نظر من این امت واحد شدن خیلی خیلی نزدیک.
انشالله عرض کنم،
ما بله خود میخوام، ما به سمت یه اتفاقی داریم حرکت میکنیم که امسال هر کسی در این راه پیمایی بگه الموت اسرائیل، حتما با او همراهی خواهند کرد. اگر در سالهای گذشته این قضیه یه مقدار کم رنگه، اما امسال این قضیه پر رنگه.
بله.
و نکته نهایی رو بگم خدمت شما باشم. ببینیم، ما برای رسیدن به جامعه مهدوی باید انسان‌های مهدوی بشویم.
بله.
انسان‌های تراز حضرت بقیت الله کسانی هستند که از خودشون عبور کردند. اینا کسانی هستند که دیگران رو بیش از خودشون می‌بینند، برادران دینی خودشون رو بیش از خودشون می‌بینند، اونها رو تکریم می‌کنن، اونها رو احترام می‌کنن، اونها رو بر خودشون مقدم می‌دارن. آقا این داره تو هر به این اتفاق می‌افته. اگر سال‌های گذشته فقط در مسیر مشایعه نجف تا کربلا بود، الان من دارم میبینم از مشهد که شما راه میفتید، یعنی از شمال شرق کشور راه میفتید، در جای جای این، خب من این کار رو کردم و دیدم، در جای جای این جاده شما میبینید کسانی اومدن و و همون روحیه بلند و بزرگی که حضرات معصومین از ما انتظار داشته، خونش رو اومده در اختیار گذاشته، ماشینش رو در اختیار گذاشته، همه چیزش رو در اختیار گذاشته. تو ما انشالله به واسطه این زیارت عربعین برسیم به ظهور حضرت معصوم.
انشالله همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، در واقع راه پیمای عربعین در ظاهر قدم زدن به سوی کربلاست، اما در باطن حرکت به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف حق مطلق و ولایت الهیست. انشالله بر همه عاشقان مبارک و گوارای جان همه باشه. خیلی متشکر از بزرگواری حضرت عالی، از فرمایشاتتون استفاده کردیم. اگر امکانش هست ما کلن 3 دقیقه دیگه میشه در عرض 2 دقیقه یه سری آداب و منش رو که باید زائران رعایت بکنن بفرمایید.
سریع وظیفه زائر عربعین، اولا اونایی که به زیارت نرفتن خودشون رو اینگونه نباشه که زائر ندارن. زائر بعید ما در اسلام یه فرقی داریم مثل زیارت از راه دور، پس همه میتونن زیارت عربعین برن، این نکته اول.
بله.
اما آداب فردی و اجتماعی، آداب فردیش یک، معرفتمون رو ببریم بالا نسبت به امام حسین. اولین و مهمترین نکتهش رو آیت الله العظمه بهجت میگن، این که شما بین زنده بودن و شهادت امام هیچ فرق قائل نشید، یعنی امام الان حیه. این مهمترین ادب زیارت. دو، نیتی که ما از ابتدای از کسی که از خونه خودش گام برمی‌داره، امام حسین فرمودن که انگار تمام کائنات برای او تسبیح و تقدیس و نمیدونم استغفار. من از لحظه‌ای که خارج میشم میشم زاهد، از همونجا باید نیت درستی داشته باشم، خودم رو در محضر حضرت ببینم. نکته مهم این که ما تا میتوانیم باید مواظبت بکنیم که خدای نکرده خراشی بر صورت نورانی ابو عبدالله نندازیم با گناه. کسی که زائر میشه حواسش رو جمع بکنه، توی این مسیر لحظه به لحظه، نفس به نفس اون مورد توجه حضرت ابو عبدالله، یه وقتی مرتکب گناه نشه. و بعدم دعا، ذکر، توسل و معنویت. اما آداب اجتماعیش چیه؟ تو زیارت عربعین 2 فقره است. 1، امری لامرکم متبع، تبعیت. من آنچه که شما میگید میگم چشم. خب الان من آنچه که امام حسین میگه از کجا میدست بیارم؟ مراجع معظم تقدیس رهبر عزیز انقلاب هرچی میگن میگم چشم، خودشون نیست. و 2، نصتی لکم معده. توی همون زیارت میگه یا ابو عبدالله یا ائمه اطهار، کمک من برای شما آماده است، من آماده نصرت شما هستم. من امروز اگر قرار باشه دین خدا رو، امام زمانم رو نصرت و یاری کنم، چیکار باید بکنم؟ روی این یه مقدار تأمل بکنیم، بعد یهو به این میرسیم که امروز ما وظیفه داریم نسبت به غزه، نسبت به فلسطین.
بله بله بله،
به برادران خودمون که انشالله.
پس همه اینها که حضرت عالی اشاره فرمودید ابزارهای، من داشتم فکر میکردم به فرمایشات حضرت عالی، اینها همه ابزارهای تزکیه نفس زائر با گذر از رنجها و ناملایمات. روح خودش رو تربیت میکنه، یاد میگیره صبور باشه، از خودش بگذره، به دیگران خدمت کنه و به یاد مصائب امام حسین علیه السلام اشک بریزه. انشالله که گوارا باشه بر همه. خیلی متشکرم از محضر شما استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین بابای خدافظی میکنم. متشکرم از شما، شبتون بخیر. درود بر شما. لحظات پایانی برنامه چراغ امشب هست. بریم اتاق فرمان و برگردیم در محضرتون باشیم، بعدش هم خداحافظی کنیم. در اربعین انسان با تمام وجود فریاد میزنه لبیک یا حسین، و این لبیک تمرین وفاداری واقعیه. زائر میگه من از خونم، راحتیم، خوابم و حتی جانم میگذرم تا به تو برسم، و این خود یک بیعت عاشقانه با ولایته، نه فقط برای حسین علیه السلام بلکه برای همه حجت‌های الهی تا ظهور موعود. سپاسگزارم از همراهی شما با چراغ امشب. ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضرتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و خدا قبول خدمتتون میگم و